أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه السلام عليكم وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه بأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در باره قیام بزرگ سید الشهدا علیه السلام به این عبادت استثنایی که در تاریخ بشریت واقع شده و این بلا عظیمی که وجود مقدس نبی اکرم در راه هدایت اومن و همه عوالم تحمل کردند حرف زیاد زده شده و از زوایای مختلفی این واقعه عظیم رو مورد دقت قرار دادن. مورخین، محدثین، عرفا، فقها، سیاست مدارها هر کدوم از یه زاویه متناسب با نگاه خودشون این واقعه و حادثه عظیم رو تحلیل کردن، ولی حقیقت این است که همه اون گفته ها وقتی مقابل کلمات معصومین و بیان نورانی اون کسانی قرار میگیرد که عالم به علوم الهی بودند، خزان و علم الله بودند و عوالم در محضر اونا بود، علم الکتاب در محضر اونها بود، واقعا رنگ میبازه. نه از باب این که بزرگان کوچک بودند و اون حرفا حرفای نادرستیست، از باب این که عظمت حادثه عاشورا بیش از نگاه ما انسانهای عادیست. کما اینکه قرآن هم همین جوریست. یادم هست یه موقعی امام رضوان الله تعالی علیه می فهمیدن تا به حال تقریبا هیچ تفسیری راجع به قرآن نوشته نشده. این تقریبا هم احتیاط بود، این از باب کوچک کردن مفسران بزرگ و دانشمندان و علمای مثل علامه بزرگ و طباطبایی و طبرسی و دیگران نیست، بحث عظمت قرآن است. کتابی که انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، کتابی که ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، این کتاب با عظمته، کتابی که موطن نزولش قلب مقدس و شریف نبی اکرم و بعدم قلوب معصومین علیهم السلام هست، بلا به آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کتاب با جلالت و عظمت، این به معنی کوچکی مفسران نیست. هر مفسری به اندازه ظرف خودش از این دریای بی‌نهایت، از این معدوبت الله، سفره و سرده الهی استفاده کرده و دیگران رو هم دعوت کرده، ولی قرآن عظمتش بیشتر از این هاست. فعل سید الشهدا و عبادت سید الشهدا در عاشورا همینطور، همه بزرگان نگاه کردن عمیق، حادثه رو دیدن، تحلیل کردن، ولی با واقعیت حادثه فاصله خیلی است. همینقدر آدم روایات دم دستی که در کتاب شریف کامل و زیارات است که جزء کتب فوق‌العاده و استثنایی معارف اهل بیت، همین ها رو انسان مرور میکنه میبینه عظمت حادثه اصلا اینها نیست. حادثه‌ای که قبل از وقوعش انبیای اولوالعزم بر او گریستند، حادثه‌ای که ابراهیم خلیل بعد از مقام خلت و قربانی کردن اسماعیل برای اینکه رشد کند او رو میفرستن تو گودی قتلگاه تا به اون مقامی که با قربانی کردن اسماعیل نرسید بهش برسه، حادثه‌ای که نبی اکرم براش گریه کردن و با این گریه مقرب شدن و معصومین گریستن، امیرالمومنین گریستن، حادثه‌ای که به تعبیر روایات همه عوالم برش گریستن، حتی جهنم و جهنم، یا این دیگه خیلی تعبیر عجیبی است تو روایت آمده که جهنم هم گریه کرده، اهل جهنم هم گریه کردن، البته چند دسته تو روایت استثناء شدن، اهل شام و بصره و آل ابی سفیان، این جمعیت ها استثناء شدن ولی بقیه گریستن. حادثه ای که عهدش قبل از عالم گرفته شده تا قیامت هم قوغاش هست، روایتی است در کامل زیارات، اینجا تعبیرش اینه که حداس الحسین، روز قیامت هم وقتی محشر سخت است و همه مشغول حساب کتاب و جواب دادن هستند، دور امام حسین هست. حادثه ای که اشک برش حیات قلب می آورد و محیی قلب انسانه، اشکش مطهر انسانه، این خیلی عظمتش بیشتر از این هاست. حادثه‌ای که کربلا با او تبدیل شده به یه مقامی که فوق العرشه، لذا کسی امام حسین رو در کربلا زیارت کند که من زار الله فوق عرشه است، فوق کرسیه است. این حادثه رو به این راحتی ها نمیشه تحلیل کرد که حضرت چه کار میکردند، و لذا بعضی از این تحلیل ها که از بعد از معاویه شروع میکنن دستگاه امام حسین، خب اینا تحلیل های ضعیفی است. حادثه عاشورا قبل از شروع دنیا شروع شده و عهدش امام حسین با خدای متعال بسته و لحظه شماری می کرده. لذا فقط اگر به توانی راهی و عظمت این حادثه و افقهایی که سید الشهدا علیه السلام دنبال می کردن پیدا کرد، در کلمات خودشون هست. لذا این بیان معروفی که از وجود مقدس خودشون نقل شده و به عنوان وصیت نامه محضر محمد حنفیه این رو گذاشتن و بقیه بیانات نورانیشون چراغ راه ماست و به ما نشون میده که حضرت چه کردن و چه آفاقی رو میدیدن و چه کار میخواستن تو عالم بکنن و ما چه بهره ای از این عبادت حضرت میتونیم ببریم. وصیت نامه اینه با بسم الله شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی علیه السلام علیهما السلام الى اخیه محمد ابن الحنفیه. بعد می فهمند ان الحسین اشهد یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، این وجود مقدس شهادت میدهد که لا اله الا الله وحده لا شریک له. این شهادت همون است که تو گودی قتلگاه حضرت میداد، همین شهادت مقدمه قیام امام حسینه. اگر این مبانی رو حذف کنید، قیام امام حسین قابل تفسیر نیست. فقط با همین مبانی تفسیر میشود یشهدو. اگر الهی جز او نیست، اون وقت حادثه عاشورا تفسیر میشود، اون وقت معنی می شود که امام حسین چرا حسبی خودش رو میده و بده کاره. یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق الحق من عنده. اللهم صل على محمد. حضرت شهادت میدن که این وجود مقدس مقام عبودیت مطلقه و رسالت کلیه داره و از نزد خدای متعال آمده، حرف و حدیث نیست، هرچه گفته از محضر خدا آورده و از طرف خدا آمده بوده عالم رو به سمت خدا هدایت کند. داین الله بشیر نظیر عبد رسول من عند الله آمده، پس اون توحید و این رسالت و بعد و ان الجنت حق و النار حق و الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، به این آینده هایی که در انتظار عوالم خلقت از جمله ما بشر هست که جنت و نار حق است، خدای متعال همه را از نو مبعوث میکند، قیامت آمدنیست، اینا تفسیر میکنن قیام سید الشهدا علیه السلام را. اگر معاد نباشد این قیام به این عظمت بی‌معناست، اصلا نمیشه عظمتشو بفهم. اگر رسالت نبی اکرم نباشد این قیام بی‌معناست، در پرتو به اون رسالت است که این قیام معنا میدهد. سلام علیکم. اگر الوهیت نباشد این قیام بی‌معناست. گاهی آدم برای اینکه کمی ابعاد کار رو ببینه، مکتب‌های مادی رو وقتی آدم رجوع میکنه، اونا برای اینکه انقلاب مثلا مارکسیستی رو تحلیل بکنن کلی پشتش فلسفه میچینن، از اینکه عالم است درش ماده است، این ماده نمیدونم بی‌نهایت خصلت داره، با یک نزمنطق دیالکتیکی این ماده ظهور پیدا میکنه، از این حرفا تا فلسفه تاریخ درست میکنن تا بگن مثلا اکتبر روسیه چجوری اتفاق افتاده. ما برای تحلیل قیام سید الشهدا همه قرآن رو باید به کار بگیریم تا بفهمیم سید الشهدا چه کرده. اگر نبود که این پیغمبر است و واقعا آمده و قرضش هم این بوده که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، اگر این پیغمبر پیغمبری نبود که صاحب وحی بود، چرا امام حسین قیام میکنه؟ وحیشون چی بود؟ وحی پیغمبری چیز با عظمتی است. بعد وقتی این وحی رو میفهمه، حالا ما که نمیفهمیم به اندازه‌ای که قابل درک از قرآن، و ساحت عظمت نبی اکرم رو میفهمه که خدای متعال میفهمد که ما کامل بشرن ان یکلمه الله، خدای متعال با بشر که حرف نمیزنه، که مگه میشه خدا طرف کلام بشود؟ الا خواص، اونم به یکی از این سه طریق، الا وحیان او من ورای حجاب او یرسل رسولن، خدای متعال یا وحی میکنه به بشر وقتی میخواد باش صحبت کنه، کلام خدا ایها است، وحی، یا از ورای حجاب حرف میزند، مثل اینکه با موسی کلیم از ورای درخت و شجره حرف زد، وقتی رفت در کوه طور میرفت آتش بیاره اونجا، پیغمبر شد بهش گفتن انی انا ربک فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوا، که حالا اون شجره ای هم که موسی از طریق او خدا بهش صحبت کرده چیه؟ روایات تفسیر کرده به سید الشهدا علایار هر چی که بود. و سومیش اینه که خدای متعال فرشته میفرسته، جبرائیل سلام الله علیه میاد وحی میاره، وقتی هم میاد جبرائیل متفاوته، یه بار با تمام ظرفیتش میاد، یه بار ملاحظه فرمودید فرمود وقتی حضرت مبعوث شد جبرئیل آمد همه شرق و غرب رو پر کرده بود، یعنی با اون ظرفیتش آمد، چون میخواد وحی برای پیامبر بیاورد، این ظرف پر آمد پایین. خب میفهمد یکی از این سه قسمه. بعد بلا فاصله بعد از این آیه در آیه آخر سوره مبارک شورا وحی پیغمبر رو توضیح میدن، و کذالک اوحینا، ما به تو وحی کردیم. چجوری وحی کردیم؟ اینجوری که انهو خدای متعال مخواد بفهمد ما با پیامبرمون صحبت کردیم، تکلم هم از نوع وحی بود، نه رسولی بود نه حجابی، یا وحی است یا رسول فرستاده یا حجاب، وحی بود. کذالک اوحینا الیک، چجوری بهت وحی کردیم؟ چیکار کردیم؟ چی به تو وحی کردیم؟ روح هم من امرنا، ما روح رو به تو وحی کردیم. که وقتی به امام صادق عرض کرد آقا علم شما از کجاست؟ شما کتابی در اختیارتون است، معلمی دارید ما نداریم؟ حضرت فرمود خیلی امر از اینا مهمتره، ما هم معلم داشتیم، معلممون نبی اکرم، هم کتاب، ولی خیلی امر از اینا بالاتر. قرآن خوندید و کذالک اوحینا الیک روحا، این روح بعد پیغمبر پیش ماست، این وحیه که به حضرت شده، روح بر حضرت نازل شده، خدای متعال تکلم کرده، تکلمش از نوع ایها بوده، وحی کرده. چی رو وحی کرده؟ اون کلامی که القا کرده به حضرت چیز روح هست، این روح به حضرت القا شده و همه حقایق در این روحه. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان اگه این وحی نبود شما نه از قرآن نه از ایمان خبری نداشتید. همه حقایق تو این روح به حضرت عطا شده، همه مراتب ایمان، همه کتب آسمانی تو این خلاصه میشه. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، این کتاب رو یه نوری قرار دادیم که اون چه به تو ایها شد نوری بود، نورانی شدی، قلبت شد مشکات انوار الهی، قلبت شد چراغدان. رضا ملاحظه فرمودید در روایت کافی چراغدان رو به قلب نبی اکرم تفسیر کرده، مصباح و چراغ رو به نور نبوت. ما قلب تو رو روشن کردیم، یه چراغی تو قلب تو روشن کردیم که همه کائنات رو روشن میکنه، همه با او به سمت خدا میروند. همه صفات کریمه، همه خوبی ها تو این کتاب، تو این چراغی است که در قلب تو روشن کردیم. همه عالم باید با این چراغ روشن بشود. اگر این معلوم شد که اشهد ان محمدن عبده و رسوله یعنی چی؟ حالا این پیغمبر با عظمت میخواد چه کار بکنه؟ این پیغمبر با عظمت قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، میخواد مقام توحید رو در عالم محقق کنه، انسانها رو به مقام توحید برسونه، متمکن از توحید بشن، مستقر در توحید بشن، اونی که یه سیر متابوسی پیدا میشود. حضرت میخواد این کار بکنه. این وحی که به پیغمبر دادن همه رو میتواند بکند سلمان. حد یقف نداره که اگه به سلمان بدن از بقیه کم بیاد که. این خزائن بی منتهایی که به حضرت دادن همه رو میتونه بکنه سلمان. وحی برای این است که مقام توحید در عالم محقق بشود، همه بشوند موحد. این ثمره این وحی است، همه به لقاء الله برسن. فمن کان یرجو لقاء ربه، همه رو این پیغمبر میخواد به لقاء رب برسونه، همه رو میخواد به اخلاص محض برساند. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، این پیغمبر اومده همه رو خالص کنه به طوری که یک رگه شرک در قلوب نماند. حالا این پیغمبر آمده یه امتی درست کرده، میخواد این امت رو که رو به دنیا میبرند و تو جاهلیت غرقند ببره به سمت خدا، به اخلاص برسونه، نورانی کنه امت رو، کاری بکنه، چراغی رو در این امت روشن کند که همه چیزشون بشود خدا. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی خدمتی که سرمند. وقتی این پیغمبر آمد کار عالم رو به صلاح رفت اصلا. عالم با پیغمبر به صلاح میرسد. این آیه رو ملاحظه فرمودید، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین رو بعد از اینکه خدا اصلاح کرد دیگه فاسد نکنید. همون اصلاح ارض به فرستادن این پیغمبر بود. او که آمد همه عالم شد صالح. با پیغمبر زمین به صلاح میرسد، عالم به صلاح میرسد. خب این پیغمبر با این دعوت، با این عظمت آمده، حالا چه اتفاقی افتاده؟ اومدن رو این نبوت حجاب کشیدن. همین که حضرت فرمود فریقین نقل کردن، در رؤیای صادق دیدم بنی تیم و عدی بر منبر من بالا میرن، بنی امیه اصحاب سقیفه مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی من عالم رو رو به خدا بردم، اینا دوباره رو به بت پرستی میبرن، از منبر من هم این کار رو میکنن. خلافت رو میکنن امپراتوری بنی امیه، همش دنیا داری، همین چیزی که الان تو تمدن غرب میبینید دیگه، همینه نمونه حکومت معاویه، همینه با همه شیطنت ها و پیچیدگی هایی که میبینید دستگاه معاویه همه اینا رو داشته، خیلی پیچیده عمل میکرد. خب حالا چه باید کرد؟ خلافت تبدیل شده به امپراتوری بنی امیه، دست به دست گشته، بعد تحویل داده شده به آل ابی سفیان، تقسیم کردن این غنیمت رو با هم دیگه و حجابی بر دین خدا افکندن که او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج، که آیه در کافی تفسیر شده است به سقیفه و بنی امیه، الاول و الثانی و الثالث و بنی امیه. قصه این است، این نبوت و این رسالت که کائنات رو باید به توحید برسونه با یک حجابی روبرو شده است که او که ظلماتن. اگر این نبوت حق است، اگر این رسالت حق است، اگر سیر عالم رو به خداست و الیه راجعون و معادی است و بهشتی و جهنمی و مراتب قربی و عذابی، دوری از رحمت و استقراق در رحمت، لعنت و رحمت، اگر این است، خب چیکار سر این امت آوردن؟ اینی لم اخرج عشرن، من خودخواهی نمیخوام، دنبال اثبات خودم نیستم که. دیدید معمولا آدم تو کارش میخواد خودش رو اثبات کنه، کتاب میریسه به اسمش میریزد فلانی. یه موقع یه کسی هم یه صفحه از این کتابو به اسم خودش بره یه جایی بگه، هزار تا اعتراض میکنه. آدم کار که میکنه، بشر عادی نفهمید، من که تو این کار عظیم، تو این کاری که همه ملائکه انگشت به دهانن، ملکوت عالم انگشت به دهانه، من که دنبال اثبات خودم نیستم. من نیلم اخوش عشرم، خودخواهی در کامیست بلا بترم، من دنبال استکبار بر خدای متعال نیستم. پس چه کار میخواید کنه؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این امت فاسد شده است. این فساد چیه؟ روایات رو ملاحظه بفرمایید. تفسدو فی الارض بعد اصلاح، فرمود این خطاب به اولی و دومی است، بعد از اینکه خدا پیغمبر فرستاد. چون فساد نکنید، فساد کردن دیگه. حضرت عالم رو به سمت خدا می بردن و برگردونن به بت پرستی. فساد همینه. اگر عالم بندگی کند، بندگی همش صلاح. اگر عالم آدم معصیت کند، میشه فساد. و این فساد جهان رو میگیره. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اینها فساد تو عالم به پا کردن، فساد در امت. این امتی که پیامبر ساخته بود که این امت یه خانه گلی که نیست، یه جمعیست که روحش نبی اکرمه، ارکان البلاد. این جمع رو به فساد بردن. از محور نبی اکرم برگردوندن، از محور نبی اکرم که در امیر المؤمنین ادامه پیدا میکرد، ادامه حضرت در خلیفش دیگه. و اصلا معنی خلیفتی فی امته اینه که این پیغمبر در او ادامه پیدا میکند. این مدار خلافت رو بردن یه جای دیگه، این میشه همون فساد، ویران کردن این امت. لقد اخرب بیت النبوه برد ما بابه و نبز و سقفه و اخلیا من بره و من وسیعه. این فساد اوناست، اونی که در سنمه قریش آمده. یک مقدمه داره و تفسیر قرآن که از شاگردهای مرحوم بهرانی، خیلی مقدمه فوق‌العاده است. شاید از خود این تفسیر بیشتر روش زحمت کشیده شده. یه دایره المعارف است. حالا یه ضعفی داره که به خاطر اون ضعف معمولا الان کمتر چاپ میشه، قالب تحریف قرآنه. ولی یک دایره المعارف اونجا آورده، اصطلاحات قرآنی رو معنا کرده بر اساس روایت. فساد یعنی چی؟ صلاح یعنی چی؟ معروف یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ آخرت یعنی چی؟ حالا ملاحظه، خیلی فوق‌العاده زحمت کشیده اونجا. چون فساد رو معنا کرد، البته روایات کافی نیورده، اندازه کفایت نیورده. ولی فساد چیست؟ صلاح چیست؟ اصلا کلمه صلاح خود نبی اکرم، کلمه فساد هم دشمن نبی اکرم. اصلاح امت یعنی توحید به پا شدن، یعنی اقامه ولایت حق. افساد یعنی ولایت باطل و کفر، که اینا با هم ملازمن. توحید جز از طریق ولایت حق اقامه نمی شود و کفر هم جز از طریق ولایت باطل. نزا امیرالمومنین کلمه ایمان است و جبهه مقابلش کلمه کفر. احبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فرمود ایمان یعنی امیرالمومنین زیل این آیه. کره الیکم الکفر و الفسوق و الوسیان، فرمود اول از ثانی از ثالث. اون فسادی که شد این بود که علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرا، نعمت الله امیر المؤمنین، کفر همونیست که جای حضرت گذاشتند. چی شد وقتی این اتفاق افتاد؟ احلو قومهم دار البوار، اونایی که این کارو کردن آدمای عادی نبودن، قوم خودشون رو حلول به دار هلاکت دادن. دار بوار یعنی کبیر، بائر اون نیست که نمی رویاند دیگه. این دار بوار کجاست؟ جهنم. قومشون رو بردن تو جهنم. خیلی تعبیر عجیبی است. وقتی کفر رو جای امیرالمومنین نشوندن، اونایی که دنبال سر این حرکت میکنن میشه جهنم. لذا ببینید در روایت جهنم رو معنا کرده، فرمود النار ولایت و عدو و آل محمده. کسایی که زیر اون چرخ میرن الان میرن تو جهنم، نه بعدا میرن تو جهنم. احلو قومهم دار البوار، البته یسلمونها. این جهنم مجسم میشه تو آخرت، تو جهنم میبرنشون تو جهنم و به اصل قرار. این اتفاق فسادی که اتفاق افتاده اینه، اینه که امیرالمومنین فرمود ما بال اقوامن، چشون میشد غیر و سنت رسول الله و عدل و وصیه، این سنت رو تغییر دادن، مردم رو از وصیهش عدول دادن، نترسیدن خدا عذاب برشون نازل کنه. بعد این آیه رو خوندن، الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. بعد حضرت فرمودن که نحن النعمه، این نعمتی که خدا میگه ما هستیم، التي انعم الله بها على العباد، خدا ما رو به بندگان داده، این نعمته. بعدم یه جمله فرمودن چرا؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه فائزین قیامت با ما فائز میشه. فوز در قیامت چیست؟ در قرآن در سوره آل عمران خدای متعال میفرماید همون در قیامت فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اونایی که از جهنم دور داشته بشن و به بهش راه داده بشن، اینها فائزن. با امیرالمومنین درهای جهنم بسته میشه، درهای بهش باز میشه. به اینا درهای بهشت رو بستن، درهای جهنم رو باز کردن. لذا اهل و قومه هم دارد بابار نار ولایت و عدو با آل محمده، کمایی که جنت ولایت امیرالمومنینه دیگه، از نور سید و شهدا آفریده شد. درهای ولایت سید و شهدا درهای بهشته. حضرت می آمد بعد از اینکه اینا درهای جهنم رو باز کردن به روی امت و درهای بهشت رو بستن، دوباره درهای بهشت رو باز کن. این معنی اصلاح امت رو جهنمی کردن. احلو قومهم دار البوار، اگر الجنت و حق و نار و حق که تو وصیت حضرت هست، حالا باید یه فکری کرد، اگر جنت حق نار حقه و اینا مردم رو به طرف جهنم بردن، احلو قومهم دار البوار، یه جوری باید این امت رو نجات داد، یه جوری باید درهای جهنم رو بست، یه جوری باید درهای بهشت رو باز کرد. و سید الشهدا این کار کردن. این اصلاح یعنی یعنی امت رو به مدار نبی اکرم و ولایت حضرت و خلافت حضرت برگردوندن، که الامامت و خلافت الله و خلافت و رسول، این میشه اسلام. یعنی درهای جهنم رو بستن و درهای بهشت رو باز کردن. اون ولایتی که جهنم است، آدم که تو این وادی قرار گرفت، خورد و خوراک و خواب و همه چیش میشه جهنم، میخورد جهنمی است، میخوابد جهنمی است، حتی نماز میخواند جهنمی است. الان هم همین ها، تمدن مادی غرب همش سر تا سر جهنمه، ادامه امپراتوری معاویه است. حضرت اون در رو بستند و درهای صلا که ولایت امیرالمومنین است، درهای بهشت است، باز کردن. این کار حضرت و این کارم تمام کردن. اشهد و انک قد اقمت الصلات و آت صلات ولایت امیرالمومنین دیگه، فهمون نه الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف. من کارو حضرت به انجام رسوندن. پس این فراز اول که حضرت میگن من دنبال اصلاح، یه فسادی رخنه کرده میخوام اصلاح کنم، اون فساد اینه. به این اصلاح هم چنین اصلاحی است، ولی البته به قیمت چجوری میشه درهای جهنم رو بست، چجوری میشه درهای جهنم رو بست. حضرت خودشون رنج بستن درهای جهنم و گشودن درهای بهشت رو روی ما باز کردن. اینه که عشق بر حضرت درهای جهنم رو میبندد، گناهان رو میشورد. و بود وقتی کسی گریه بر سید الشهدا میکند، هنوز اشکش جاری نشده، رحمت خاص خدا برش نازل میشه. این رحمت رحیمی است دیگه. وقتی اشکش افتاد جهنم رو خاموش میکند. مال همینه که حضرت این جهنم رو بست. انا قتیل العبره. وقتی حضرت باب این جهنم رو بست، اینجوریست که با عشق باب جهنم و بسیه طریقش این بود. السلام علیکه یا ابا عبدالله. دردانه امام حسین داشت، خیلی هم دوستش می داشت و او هم خیلی امام حسین دوست می داشت. علامت دوستیش هم همین بس که نتوانست فراق امام حسین رو تحمل کنه و بالاخره خودشو به امام حسین رسانید. لحظه ای که امام حسین وداع میکرد، این تعبیر مرحوم مقرم من در مقتله ایشون دیدم، خداحافظی کرد و از خیمه ها داشت فاصله میگرفت و دید دخترکی بیرون دوید، دختر 3 ساله ای دامن امام حسین رو گرفت. بابا میری میدان، برو، ولی بدان دخترت تشنه است. من نمیدونم این چه حرفی بود، برای چی اینو گفت؟ میخواست بابا رو نگه داره، میخواست دوباره امام حسین رو ببینه، میخواست آب، نمیدونم. ولی جگر امام حسین رو سوزانید. مقاتل نوشتن به طرف شریعه حرکت کرد، خودش رو رسانید که صدا زدن حسین خیمه ها در معرض خطر است. برای اینکه امام حسین رو برگردونن خیمه هاشو تهدید کردن، حضرت دیگه نرفت، آب برگشت. این طفل تشنه موند به امام حسین، این قصه رو دلش موند. همون وقتی میدان میرفت، رنگ بچه هاش، تراوت صورت بچه ها در اثر تشنگی از بین رفته بود. اون گرمای سخت عراق پوستاشون خوش. مطلب و مقاتل اهل سنت هم نوشتن، زیارت ناحیه مقدس هم همینو بیان میکنه. تلفه وجوههم حر الهاجرات. وقتی اینا رو سوار بر شترهای برهنه کردن، گرمای آفتاب رنگ پوست اینها رو تغییر داده بود. انقدر به اینها گرسنگی داده بودن. این جمله رو من ندیدم، یکی از اساتید مقتل نقل میکرد. امام سجاد داره این دختر گریه میکرد، عمه شون فهمود چرا اینقدر گریه میکنه. عمه جان فهمود، عمه جان آمد تو دامنم نشست، یادم نمیره، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. این دختر کنار خیمه ها که از باباش جدا شد، دیگه باباشو ندید، دیگه نتونست از نزدیک باباشو در آغوش بگیره. چرا تو راه کنار دروازه کوفه عمه داشت خطبه میخوند، ناگهان نگاه عمه به سمت آسمان برگشت. وقتی نگاه کردید، سر مطهر سید الشهدا بالای نیزه، ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. حدیث ام ایمن رو شنیده بودم، میدانستم، تا اینجای کار آماده بودم، نمیدونستم دیگه سرت بالای نیزه میاد. این مصیبت تو چجوری تحمل کنم؟ یه نگاه کرد، دید این دختر الان جان میده. فرمود فاطمه صغیره تکلم ها، برادرم یه کلمه با این فاطمه صحبت کن، با دختر کوچکت الانه که قصه دلش را دیگه. چشمش دنبال سر بابا بود، همه جا رو نیزه دنبال سر باباش میگشت. نمیدونم، بعضی نقل کردن گاهی خودشو به این خیمه، نه به این نیزه، نزدیک میکرد، پای نیزه میستاد، با باباش درد دل میکرد. تو مجلس یزید وقتی دست به چوب خیزران برد، از مرد سقومی نقل شده، خودشو رو دوش عمه‌هاش بالا کشید، یه نگاه کرد، وقتی دید از این دست به چوب خیزران برده تب کرد، بیمار شد، تو این بیماری مرد، از جاش بر نخواست. هرچی بود این سر خیلی دل این اهل بیت سوزانید. یه تعبیری دارد، برای اولین باغ آخرین بار، نمیدونم چی شد، زینب کبرا تو مجلس یزید دست بود، گریبان چا کرد، وا حسین رو چه گذشته برد، نمیدونم چی شد. اون صحابی برخواست گفت چه میکنی یزید، خودم دیدم پیغمبر این لبها رو میبوسید. خیلی این سر مصیبت، هم حامی این اهل بیت بود، کهفشون بود، هم حسبتن اصحاب الکهف، بر لب این بالا نیزه این آیه رو میگن، کهف اینها بود، نگهبانشون بود، ولی واقعا خیلی دلشون رو سوزانید. تا اون لحظه ای که آمد توی خرابه شام دیگه قوقا شد، دختر روپوشو کنار زد، دو سه جمله بیشتر مقاتل ننوشتن، همین مقاتلی که در اختیار هست دو سه جمله باباش حرف زده، دیگه دوام نیاورد. اینایی که نقل میکنن زبان حال میخوانند، اشکالی هم نداره زبان حال، ولی شاید دیگه دوام نیاورد. همین که نگاه کرد نمیدونم تونست رو برداره، دو تا جمله به باباش گفت، بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، آقا یتیمی برا من زود بود، خیلی زود منو از تو محروم کردن، دیدن همینقدر خم شد، فوزعت فمها علی فمه الشریف، لبهاش رو لبهای باباش گذاشت، سر یک طرف، رقیه یک طرف، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بدیعت الله، عظم الله لك العزا، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته، یا الله الهی به محمد آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب امام زمان را از ما راضی بدار، ما را از بهترین شیعیانش قرار بده، اسلام و اسلامیان را در پناهش محفوظ بدار، شیعیانش را به عزت و پیروزی و سربلندی برسان، دشمنان اسلام، دشمنان حضرت را با قهرت خار و ذلیل بفرما، فتن اونها را به خودشون برگردان، دوستان اهل بیت را از فتنه های اونها به سلامت عبور بده، به محمد و آل محمد، ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام عزیز، گذشتگان از دوستان امیرالمومنین، روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی، با انبیا و اولیاءت محشور بفرما، حقداران بر ما رو ببخش و بیامرز، به شفاعت امام زمان همه ما رو ببخش و بیامرز، ما رو از اولیاءت قرار بده، به عموم دوستان حضرت عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت و عنایت بفرما، خدمتگزاران به دینت عموماً، زعما و مراجع شیعه خصوصاً، لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی را در کنف حمایت ولیت محفوظ و مؤید و معزز و منصور و مستدام بدار، این اعمال به امضای امام زمان برسان، عرض تسلیت ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما، به ما توفیق عزاداری متناسب با این ایام عنایت بفرما، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد.